یکی از موضوعاتی که هفته گذشته بازتاب زیادی داشت و بحث‌های زیادی را برانگیخت، اظهارات شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بود. آقای قریشی گفته که اگر توافق سیاسی بین طالبان، دولت و سیاسیون افغانستان صورت نگیرد، بیم آغاز یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان وجود دارد. در این باره نظر پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی را پرسیدیم.
برداشت من اینه که دقیقا همین طوره واقعیتش، یعنی پاکستانی ها به هر حال الان با توجه به مجموعه شرایطی که طالبان داره و مجموعه شرایطی که دولت مرکزی افغانستان داره و بعد مجموعه شرایطی که تو منطقه حاکمه و در کنارش مجموعه شرایطی که در ارتباط با قدرت های بزرگ مطرح هست در ارتباط با افغانستان، واقعیتش اینه که این نگرانی در پاکستانی وجود اومده که اگر در اجلاس آینده استانبول که به هر حال دو بار تا حالا به عقب انداختن طالبان، که به نظر من ابتکار طالبان نبود بلکه ابتکار پاکستانی ها بود این به عقب انداختن، اگر اونجا به اصطلاح تصمیماتی گرفته بشه که با کف خواسته های پاکستان همخوانی نداشته باشه، به نظرم میاد که این حرف های قریشی رو باید هشدار دهنده دید که یه جنگ داخلی در پیش خواهد بود، چرا که طالبان به هر حال با اون وابستگی های سیاسی و نظامی و تدارکاتی که با پاکستان دارن و همچنین وابستگی فکری و ایدئولوژی که برای عربستان سعودی دارن، بدون حمایت پاکستان و عربستان سعودی واقعیتش امکان مانور نخواهند داشت. بنابراین این حرف های قریشی رو باید جدی گرفت که یا شما پاکستان افغان ها، یعنی دولت افغانستان و جناح‌های سیاسی به یک حداقلی از انتظارات ما پاسخ میدید و در اجلاس استانبول میپذیرید تسلط نسبی طالبانو یا سهم شیرو به طالبان میدی که در واقع ما از طریق طالبان به اهدافمون برسیم، یا جنگ داخلی، از این دو تا گزینه باید یکی رو انتخاب بکنیم. به نظرم این هشدار خیلی جدی به دولت کابل و نیروهای سیاسی هست که مواضعشون رو در استانبول که در هر حال اجلاس استانبول مجبورن شرکت بکنن، یعنی پاکستانی ها تحت فشار امریکا قرار میگیرن و حتی ممکنه روسیه و چین هم به اونا فشار بیارن، چون یک نوع معامله ای در استانبول قابل تصوره، یعنی معامله ای که بشه مشکل افغانستان رو به یک نوعی حل و فصل کرد که هم نیروهای داخلی در داخل افغانستان، یعنی طالبان، دولت دوگانه مجاهدین و لیبرال دموکرات ها به اهدافشون تا حدی تعدیل شده دست پیدا بکنن، هم کشورهای منطقه‌ای و همسایگان افغانستان که نفوذ دارن در افغانستان، اونا هم به یک حداقلی از انتظارات تعدیل شدهشون دست پیدا بکنن و هم قدرت‌های بزرگ به صلاح به اون انتظاراتی که دارن در افغانستان دست پیدا کنن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضورتان میشه، اما آخرین موضوع برنامه این هفته ارتباط میگیره به اظهارات عبدالقادر خموش، رئیس اداره ملی امتحانات افغانستان. آقای خموش گفته مرحله اول کنکور 1400 از 8 تا 10 ثور برگزار شده و مرحله دوم و سوم هم برگزار خواهد شد. آقای خموش در رابطه با مرحله دوم و سوم توضیحاتی داده که با هم بشنویم.
کنکور 1400 در 3 مرحله برنامه‌ریزی شده. مرحله دوم از تاریخ 26 ثور که 8 ولایت افغانستان در بر می‌گیره. دور سوم ما مختص است برای کابل، چون تعداد داوطلبان کابل نسبت به سایر ولایت‌ها بیشتر است. کابل یک دور جداگانه در نظر گرفتیم و به این ترتیب در 3 دور ما برای نخستین بار در تاریخ کنکور پیش بینی کردیم، پلان کردیم و امید میبریم که بتانیم دمی 3 مرحله بدون کدام واقع الهی این پروسه را با پایان برسانیم. 25 ولایت بر یک بار در یک دور بر اولین بار است که مدیریت میشه. تجارب سال گذشته ما در دو مرحله ما را جرأت داد که ما بتانیم این پروسه را تعداد ولایت‌ها را بیشتر بسازیم. سال گذشته ما از امتحان کنکور مکاتب در 17 ولایت در یک دور و به می ترتیب در امتحانات خدمات ملکی ما حدود 18 ولایت در یک دور تنظیم کردیم. سال پار ما در 4 دور امتحان با پان رساندیم. امسال در 3 دور برنامه داریم و پلانای ما در کوتاه مدت در دراز مدت به ای است که به ترتیب بریم به دو مرحله ای و بالاخره ما کنکور جزء تقویم سالانه بسازیم برای داوطلب خود دیگه سردرگمی نداشته باشیم که سوال از ما شوه کنکور چی وقت است و هر داوطلب در تشویش ازی باشه که کنکور کدام ولایت به کدام تاریخ است. کوشش ما به ای است که ما یک تاریخ مشخص برای کنکور بتیم و در سالهای بعد انشالله بتانیم مطابق امو پلان معینه همه ساله در مو تاریخ معینه کنکور خود را اندازی بکنیم. امسال 25 ولایت ما شامل ولایت اروزگان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غور، فرا، کاپیسا، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هلمند، وردک می باشد.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. انشالله که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. التماس دعا داریم از یکایی که شما عزیزان روزدار، خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه با وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که طاعات و عبادات و روزداره هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود. گرامی می داریم لیالی قدر را و از یکایک شما التماس دعای خیر دارم. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. طالبان هشدار داد در صورت تأخیر در خروج نیروهای خارجی از افغانستان، راه هر گونه اقدام مناسب علیه آنان برای نیروهای این گروه باز است. سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در پیام توییتری نوشت: سرپیچی از توافقنامه دوحه اصولاً راه هر گونه اقدام مناسب را برای این گروه در برابر نیروهای خارجی باز کرده و اکنون طالبان منتظر است تا مقامات ارشد این گروه با در نظر داشتن استقلال کشور، ارزش‌ها و منافع بزرگ مردم افغان تصمیم بگیرند. سخنگوی طالبان نوشت در آینده بر اساس آنچه که از سوی رهبری این گروه فیصله می شود اقدام خواهد شد. بر اساس امضای توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان، اول ماه می به عنوان آخرین مهلت خروج نیروهای اشغالگر خارجی از افغانستان تعیین شد، اما بر اساس برنامه‌ای که از سوی آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام شده، خروج حدود 9600 نظامی خارجی از افغانستان با چند ماه تأخیر در 11 سپتامبر سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد. هشدار طالبان در شرایطی است که روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان عملاً آغاز شده است. طالبان پیش از این نیز تأخیر در خروج نظامیان خارجی را نقض صریح توافقنامه دوحه عنوان کرده و هشدار داده بود که نیروهای خارجی را پس از اول ماه می هدف قرار خواهد داد. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با هیئت‌های مذاکره کننده کابل و طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت دولت در امور صلح افغانستان اعلام کرد زلمه خلیلزاد در این دیدار مدعی شد که آمریکا با کمک‌هایش به مردم و دولت افغانستان ادامه می‌دهد. از سوی دیگر محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز امروز در توییتر نوشت ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی این گروه و اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان در گفتگوهای صلح بین الافغانی با زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور افغانستان در دوحه دیدار و پیرامون تحولات اخیر در افغانستان و روند صلح گفتگو و تبادل نظر کردند. رایزنی های خلیلزاد درباره افغانستان در حالی ادامه دارد که از منظر کارشناسان، کارشکنی و مداخله گری های آمریکا در فرایند صلح بین الافغانی بین دولت این کشور و طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری در افغانستان باعث شده تا کنون این مذاکرات نتیجه‌ای نداشته باشد و این کشور در ماه‌های اخیر شاهد تشدید خشونت‌ها نیز باشد. یک استاد دانشگاه اسلامی کابل ترور شد. منابع امنیتی در کابل پایتخت افغانستان اعلام کردند محمود الرحمن از اساتید دانشگاه اسلامی در حمله مسلحانه افراد ناشناس در ناحیه 19 امنیتی این شهر کشته شد. بر اساس این گزارش مهاجمان از محل حادثه متواری شدند و تحقیقات پلیس کابل در این مورد آغاز شده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این ترور را به عهده نگرفته است. در تازه‌ترین دور حملات طالبان مقامات محلی از سقوط یک پسته اردو و تسلیم شدن 25 نیروی آن در ولایت غزنی خبر دادند. با گزارش خبرگزاری آوا با وجود سفر مقامات بلندپایه امنیتی به ولایت غزنی و وعده‌های آنان جنگ و حملات طالبان به شدت در مرکز و بخش‌های دیگر این ولایت جریان داشته و در تازه‌ترین دور این حملات به گفته اعضای شورای ولایتی یک پسته اردو در ولایت غزنی سقوط کرده است. وحیدالله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی امروز گفت شب گذشته طالبان از چندین جهت به نیروهای امنیتی حمله کردند که در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای اردو حملات این گروه دفع شد و تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است. جمعه‌زاده سقوط پسته اردو و تسلیم شدن نیروهای آن به طالبان را تایید و یا رد نکرد و افزود نیروهای این پسته به جای دیگری منتقل شدند. در همین حال امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی گفت یک پایگاه نیروهای اردو در منطقه آرزو سقوط کرده و 25 نیروی امنیتی داخل آن تسلیم طالبان شدند. خبرگزاری آوا افسوده در حال حاضر از ولایت غزنی دو روایت متفاوت گزارش می شود. مقامات دولتی با وجود افزایش حملات طالبان در سراسر این ولایت از عادی بودن وضعیت می گویند، اما شهروندان و نمایندگان مردم این ولایت را در آستانه سقوط دانسته و خواهان اقدامات جدی برای دفع فوری همه تهدیدات شدند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 102 تن از اعضای طالبان در عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور در شبانه روز گذشته خبر داد. وزارت دفاع افغانستان امروز در اطلاعیه اعلام کرد این تعداد در عملیات هوایی و زمینی نیروهای مسلح علیه نیروهای طالبان در ولایت کنر، زابل، بادغیس، بغلان، قندهار، هرات، غزنی، فاریاب و بدخشان کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه در عملیات نیروهای اردو و پلیس افغانستان 63 نیروی طالبان نیز زخمی شدند. همچنین 31 مین جاسازی شده توسط طالبان در ولایت ذکر شده کشف و مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیز مربوط به این گروه منهدم شده است. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایرانی و گروه 4+1 در وین پایتخت اتریش آغاز شد. نشست کمیسیون مشترک برجام با منظور بررسی و جمع‌بندی نتیجه کارگروه‌های کارشناسی سگانه امروز در وین آغاز شد. در نشست کمیسیون مشترک برجام هیئت‌های ایران و 4+1 شامل آلمان، فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا و انریکه مورا نماینده مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نتیجه کارگروه‌های کارشناسی سگانه هسته‌ای تحریمی و ترتیبات اجرایی را در سطح رؤسای هیئت‌ها بررسی و جمع‌بندی می‌کنند. سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نیز ریاست هیئت ایرانی را در نشست وین به عهده دارد. کارگروه ها و هیئت ها در روزهای گذشته با برگزاری جلسات فشرده و بحث و بررسی در خصوص متون پرداختند. بعد از پایان این نشست قرار است هیئت ها و پایتخت های خود بازگردند. ارتش بود قمر جاوید باجوه فرمانده اردوی پاکستان روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را در پیامی به امیر سرلشکر موسوی تبریک گفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی اردوی ایران در متن این پیام آمده است، با خوشحالی فراوان تبریکات صمیمانه و بسیار گرم خود را با مناسبت فرخنده روز ارتش به شما عرض می نمایم. پاکستان برای روابط برادرانه خود با جمهوری اسلامی ایران بسیار ارزش قائل است و صمیمانه آرزو می‌کند که پیوندهای دوستی موجود بین دو کشور و ارتش‌های پاکستان و ایران در زمان‌های پیش رو بیشتر تقویت گردد. در این پیام افزوده شده که در این روزهای سخت همگیری بیماری کرونا، نگرانی قلبی خود را برای سلامتی مردم ایران اعلام داشته، برای شما و مردم ایران آرزوی سلامتی و عافیت دارم و برای بهبود سریع افراد مبتلا و آسیب دیده دعا می کنم. فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا سنتکام مدعی شد آمریکا قصد خارج کردن نظامیان خود از خاک عراق را ندارد. با گزارش پایگاه الحره، کنت مکنزی فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا در مصاحبه‌ای همزمان با آغاز خروج نظامیان آمریکا از افغانستان اعلام کرد نیروهای آمریکایی در عراق باقی می‌مانند و ماموریت ما هنوز تمام نشده است. فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا با تمجید از نقش اردوی عراق گفت ماموریت ما از جنگ مستقیم به پشتیبانی و آموزش بیشتر تغییر یافته است. این موقعیتی است که ما خواهان آن هستیم. مکنزی با اشاره به اینکه آینده نیروهای آمریکایی در عراق از طریق مذاکره با دولت بغداد مشخص خواهد شد تاکید کرد فکر می‌کنم ما عراق را به این زودی ترک نخواهیم کرد. اظهارات فرمانده نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه غرب آسیا در حال عنوان می‌شود که بنا به مصوبه پارلمان عراق نیروهای آمریکایی ملزم به خروج از این کشور هستند. با این حال آمریکا با بهانه مبارزه با داعش و طرح‌ریزی حملات دیگران علیه مواضعش بر لزوم حضور خود در عراق تاکید دارد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
اون انسانی که زمینه توجه به خدا و رجوع الالله رو در خودش به وجود نیاورده باشد، اینجور نیست که هر وقت اراده کرد بتواند در خانه خدا بره. شما می‌بینید بعضی دل‌های پاک، غالباً جوان‌ها، خیلی راحت می‌توانند ارتباط برقرار کنند. بعضی هم هر چه تلاش می‌کنند این ارتباط برقرار نمی‌شود. قدر بدانند اون کسانی که فرصتی دارند و می‌توانند دل خودشون رو نرم نگه دارند، رابطه خودشون رو با خدا حفظ کنند و حفظ کنند این رابطه رو تا هر وقت خواستن در خانه خدا بروند بتوانند برند در خانه خدا. نکته آخر در باب دعا، این دعاهای معثور است، این دعاهایی که از ائمه رسیده است. بهترین دعاها این هاست. اولا خواسته هایی در این دعاها گنجانده شده است که انسان از زبان ائمه علیهم السلام این خواسته ها را طلب می کند از خدا که به ذهن امثال ماها اصلا خطور نمی کنه. این دعای ابو حمزه، این دعای افتتاح، این دعای عرفه، اونچنان خواسته هایی و مطالباتی در اینها هست که بهترین چیزهایی است که برای انسان می توانه سرمایه‌ای باشه اگر انسان اینها را از خدا بخواهد و بگیرد. ثانیاً در این دعاها مایه های خشوع و تضرع هست، با یک زبانی، با یک لحنی، با یک بیانی ادا شده از مطلب که دل را خاشع می کند، نرم می کند و با عبارات فصیح و بلیغ عشق و شیفتگی و شوق در این دعاها موج می زنه. انسان باید قدر بداند، از این دعاها استفاده کند. البته خب باید معنای این دعاها رو بفهمید، باید اینها رو فهمید، باید خوشبختانه حالاها ترجمه های خوب هست، این مفاتیح الجنان، این دعاهای گوناگون ترجمه شده است، ترجمه های خوبی هست. با توجه به ترجمه ها دقت کنند، بخوانند. البته هیچ ترجمه ای اون زیبایی های الفاظ این دعاها رو نتوانسته منعکس بکنه تا اونجایی که ما دیدیم، ولی بالاخره مضمون دعا معلوم است. با توجه به این ترجمه ها بخوانن دعاها رو، کسانی که میخوانن و با اونها عده هم صدا میشوند ترجمه کنن بعضی از فقرات دعا رو لااقل. البته مرتبه پایین ترش هم این است که اگر انسان معنای دعا رو هم نمیفهمه، همینقدر احساس کند که با یک زبان شیفته حاکی از سوز دل داره با خدای متعال حرف میزنه. این هم یه مرتبه ضعیفی از دعاست. این توصیه ماست در باب دعا و امیدواریم که خدای متعال در این شبهای مبارک قدر که در پیش داریم به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم از این شبها استفاده کنیم. و دعا کنید عزیزان من، دعا مخصوص وقت گرفتاری نیست، همیشه باید دعا کرد. بعضی خیال میکنن وقتی گرفتاری بود، وقتی مصیبتی بود، بلایی بود، باید دعا کرد. نه، اون وقتی هم که انسان در حال عادی زندگی میکند باید دعا کند، با خدا رابطه را محفوظ نگه دارد. به تعبیر یکی از روایات، صدای خود را برای فرشتگان در ملکوت اعلا آشنا کند، که این صدا برای اونها آشنا باشه، اونچنین که در یکی از بعض از روایات هست. دعا همیشه لازم است و دعا کنید حاجتهای خودتون را، حاجتهای برادران مؤمن را، حاجتهای همه مسلمین سطح جهان را، مسائل عمومی کشور را، رفع گرفتاری ها را، تسهیل پیشرفت های درخشان کشور و نظام جمهوری اسلامی را، این را از خدا بخواهید. و بزرگترین فایده دعا همون فایده نقد دعاست که به خود شما دعا کننده میرسه، یعنی همون ایجاد رابطه با خدای متعال و احساس محبت، احساس شوق به تقرب به پروردگار عالم. این نقد ترین دستاورد دعاست که متعلق به خود شما دعا کننده است. بحث استجابت بحث دیگری است.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید در شبکه‌های مجازی هم ما را دنبال کنید. در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات www.aparat.com/parstoday_dari. خب امیدواریم که ما را هم در این شب قدر از دعای خیرتان فراموش نکنید. تسلیت و تعزیت میگیم. شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را به همه شما مؤمنان خدا جو و انشاءالله که همواره پیروز و سعادتمند باشید. سپاسگزاریم که همراه ما بودید با برنامه های رادیو دری. خداوندیار و نگهدار همگی شما عزیزان. گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. غم تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهار این غم را. گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم را. غم تو روشنی چشم و جان من مولا، نمیدهم به هزاران بهار این غم را. گرفته داغ تو مولا تمام عالم را، کجا برم دلی از داغ تو فراهم.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. انشالله که طاعات عباداتتون عزیزان همراه قبول درگاه خداوند مهربان واقع شده باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی عزیزان در خدمت شما بزرگواران هستیم. دوستان عزیز شنونده، در شنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 1 می سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم و در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی همراهان گرانقدر، به شامگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه خوش آمدید. سپاسگزار هستیم که قصد همراهی با برنامه‌های ما را دارید. آنچه که تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد از این قراره تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن برنامه اقتصاد تاجیکستان رو می‌شنوید. تکرار برنامه ادبستان رو هم داریم. برنامه نعمت جوانی تقدیم علاقمندان خودش می‌گردد. یاران صمیمی، تکرار برنامه خانواده سالم را هم شما شنونده خواهید بود. پایان بخش برنامه ما در شنبه شب جاذبه های ایران زمین است. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
آخرین خبرها از اوضاع میدانی و سیاسی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان. کارشناس تاجیک: بیشکک میخواهد توجه افکار عمومی قرقیزستان را از اوضاع داخلی منحرف کند. با توافق تاجیکستان و ترکمنستان برای رفع اختلافات نقلیاتی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. شنوندگان گرامی، در آغاز این بخش خبری من و همکارانم در صدای خراسان فرارسیدن ایام شهادت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام را به شما شنوندگان گرامی تسلیت میگیم. سحرگاه 19 ماه مبارک رمضان، ابن ملجم مرادی از گروه خوارج، در حالی که حضرت علی علیه السلام در حال اقامه نماز صبح بودند، شمشیر زهرآگین خود را بر سر ایشان فرود آورد. حضرت علی علیه السلام پس از ضربت خوردن در خانه بستری و دو روز بعد، یعنی 21 ماه مبارک رمضان، به شهادت رسیدند. آخرین خبرها از مرز مشترک قرقیزستان و تاجیکستان از آرامش نسبی اوضاع حکایت دارد. با این حال روز شنبه قرقیزستان اعلام کرد نظامیان تاجیکستانی به سمت خانه های در منطقه لیلک در ولایت بادکن آتش گشودند. این در حالی است که خبرگزاری سپوتنیک از تاجیکستان به نقل از منابع تاجیکستان اعلام کرد که تاجیکستان بر اساس توافق آتش بس امضا شده با قرقیزستان نیروهای مرزبانی و تجهیزات خود را از منطقه مورد مناقشه خارج کرده و به محل استقرار دائم این واحدها بازگردانده است. اما ظاهرا طرف قرقیز این کار را نکرده است. از سوی دیگر، با گذشت بیش از یک شبانه روز از درگیری خونین مرزی اخیر بین تاجیکستان و قرقیزستان، تازه ترین آمارها از افزایش تلفات این جنگ خبر می‌دهد. علیزاده سلطانبکوفا معاون اولی وزیر تندرستی قرغیزستان اعلام کرد که در درگیری روز 29 اپریل میان مردمان تاجیک و قرغیز 31 تبعی این کشور کشته و 163 نفر زخمی شدند. تاجیکستان هنوز به طور رسمی آمار کشته و زخمی های خود را اعلام نکرده است، اما منابع مستقل تعداد کشته شدگان تاجیکستان را با ذکر نام آنها 15 نفر و شماری مجروحان را 100 نفر اعلام کردند که گفته می شود تعداد از این افراد افسران نیروی مردمی تاجیکستان هستند. در همین حال خبرگزاری دولتی خاور تاجیکستان روز شنبه از دومین گفتگوی تلفنی امام علی رحمان با همتای قرغیزستانی وی در 24 ساعت گذشته خبر داد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر با صادر جباروف همتای قرغیزی خود تلفنی گفتگو کرد. سران تاجیکستان و قرغیزستان در این گفتگوی تلفنی توافقنامه های بین دو طرف برای تثبیت اوضاع در مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همچنین توجه ویژه به موارد های رعایت کامل آتش‌بس و بازگرداندن نیروهای نظامی به موضع‌های ثابت آنها ظاهر کرده شد. رئیسان جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان همچنین در مورد فعالیت های مشترک کارگروه های طرف ها در این زمینه و آغاز جلسه کمیسیون های بین دولتی تعیین مرز و علامت گذاری مرز مشترک این دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. اما رئیس جمهوری قرغیزستان در پی درگیری خونین نظامی میان تاجیکستان و قرغیزستان و کشته و زخمی شدنی ده‌ها نظامی و غیر نظامی این کشور روزهای اول و دوم ماه می را در کشورش عزای عمومی اعلام کرد. صدر جباروف در بیانیه با اعلام عزای عمومی با اشاره به گفتگوی تلفنی خود با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که آغاز درگیری کار سختی نیست، ولی پایان دادن به آن بسیار مشکل است. رئیس جمهوری قرغیزستان وقوع چنین اتفاق ناگوار و آن هم در ماه مبارک رمضان را بسیار دردناک توصیف و اظهار امیدواری کرده است که مردم تاجیکستان دوست که جنگ خونین داخلی را در دهه 1990 پشت سر گذاشتند ارزش صلح و آرامش را به خوبی درک کنند. کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان گفت دولت جدید بیشک از درگیری مرزی اخیر برای سرپوست گذاشتن بر افزای نابسامانی اقتصادی قرغیزستان و منحرف کردن افکار عمومی داخلی این کشور استفاده میکند. قاسم بیگ محمد روز شنبه درباره ریشه اتفاقات اخیر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان گفت در حال حاضر دولت بیشکک امکانات مالی و اقتصادی تغییر مثبت وضعیت را ندارد و با توجه به در پیش بودن انتخابات پارلمانی ماه ایون به سراغ اقدامات می رود تا افکار عمومی قرغیزستان از توجه به مسائل داخلی به مسائل دیگر معطوف شود. قاسم بیگ محمد می گوید
با کمال تأسف در کشور همسایه یعنی قرغیزستان از سال 2005 به این طرف، یعنی از زمانی که انقلاب های رنگی یا کودتاها راه افتادند و چندین رئیس جمهور ساقط شدند و حل و فصل مسائل داخلی از راه تظاهرات و فشار به نتیجه رسانده شد، دولت های این کشور همیشه در برابر گروه های سیاسی مخالفین سیاسی احساس ضعف میکنند، نگرانند که اینها نیز ساقط نشوند. این وضعیت امروز سراغ رئیس جمهوری جدید قرغیزستان و دولت نوی این کشور آمده است. شرایطی که در پی همگیری کرونا در قرغیزستان ایجاد شده شرایط بسیار سنگین است. وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم ناگوار می باشد و مردم قرغیز که همیشه از نظر اقدامات سیاسی و اجتماعی فعال بودند بیکار نخواهند نشست و گریبان دولت را خواهند گرفت تا وضعیت را بهتر بکند. در حال حاضر دولت نه امکانات مالی و نه امکانات اقتصادی تغییر مثبت وضعیت را دارد. از بیمی که از شرایط سیاسی دارد، از بیمی که در آستانه انتخابات پارلمانی ماه ایون دارد، باید به سراغ اقدامات برود تا افکار عمومی توجه داخلی به مسائل دیگری بند شود. حتی برخی از کارشناسانی بی‌طرف امروز از بیشکک در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی به این نکته اشاره می‌کنند که داغ شدن فضا در مرز قرقیزستان با تاجیکستان به سود دولت فعلی است تا اینکه بتواند توجه افکار عمومی را از مسائل اقتصادی و اجتماعی به طرف دیگر معطوف کند، جذب کند. یعنی خطر از خارج برای قرقیزستان وجود دارد و مردم باید پیرامون این دولت علیه این تهدید خارجی بسیج بشوند. در صورت واقعیت داشتن این نگاه بسیار نگاه کوتاه بینانه خواهد بود و فردا پای خود دولت این کشور را خواهد گرفت.
اما همون طور که روز گذشته در خبرها به اطلاع شما رساندیم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آمادگی خود را برای میانجیگری در مناقشه مرزی تاجیکستان و قرقیزستان اعلام کرد. پوتین پیشتر نیز این پیشنهاد را مطرح کرده بود که با مخالفت بیشکک و دوشنبه روبرو شد. قاسم بیگ‌محمد، کارشناس مسائل سیاسی، درباره پیشنهاد پوتین و دلیل مخالفت تاجیکستان و قرقیزستان با آن این طور توضیح می‌دهد.
رئیس جمهوری روسیه نیز پیشنهاد میانجیگری در حل و فصل مشکلات مرزی میان دو مطرح کرد، میان تاجیکستان و قرقیزستان مطرح کرد. در ماه می سال گذشته میلادی روسیه خواستار ایفای نقش میانجیگری در حل و فصل مشکلات مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان شده بود که واکنش بیشکک و دوشنبه منفی بود و مخصوصا دوشنبه با جدیت اعلام کرد که در حل و فصل مشکلات مرزی میان دو کشور همسایه، دو کشور دوست و برادر، مداخله طرف ثالث نیاز ندارد. به نظر من این تصمیمی درست و منطقی است، زیرا اگر روسیه به عنوان میانجی وارد این فضا بشود، به صورت حتمی واکنش های رقبای گیاپلیتیکی مسکو را در پی خواهد داشت، بخصوص امریکا، و این بدان معنا خواهد بود که نهادهای متعدد غربی و غربگرا در این زمینه فعال خواهند شد، اقدام به کارشکنی خواهند کرد و از سوی دیگر به احتمال زیاد گروه های تروریستی نیز به این منطقه و خاصتاً وادی فرغانه به دلیل نقش‌آفرینی جدید روسیه جذب خواهند شد. با این ملاحظات تصمیم دوشنبه و متعاقب آن بیشکک بر سر این موضوع به نظر من منطقی و درست می باشد.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. کارشناس مسائل نظامی در روسیه خدمات جاسوسی آمریکا و انگلیس را عامل درگیری خونین 29 اپریل در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان دانست. الکسی لینکوف با اشاره به برگزاری نشست وزیران دفاع و دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه گفت تصمیم تاجیکستان و روسیه برای ایجاد سامانه‌های دفاع هوایی مشترک، تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان برای آمریکا و انگلیس که در حال خروج از افغانستان هستند ناراحت کننده می باشد. این کارشناس نظامی روز افزود از این رو همزمان با ساعت‌های برگزاری نشست دبیران شورای امنیت کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت در جمعی در دوشنبه در عصرگاه روز 29 اپریل این درگیری خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رخ داد که نشان می‌دهد خدمات جاسوسی آمریکا و انگلیس مخالف تقویت همکاری کشورهای عضو این سازمان هستند. الکسی لیونکوف اظهار کرد روسیه در حال برنامه‌ریزی برای تقویت نیروهای خود در تاجیکستان برای مقابله با تهدیدهای برگرفته از خروج نظامیان آمریکایی و انگلیسی از افغانستان است که شامل تامین امنیتی همه کشورهای سه مرکزی می‌شود و تاکید کرد که درگیری در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به نفع هیچ کشوری به غیر از آمریکا و انگلیس نیست. نمایندگانی وزارت راه و نخلیات تاجیکستان و ترکمنستان آمادگی خود را برای از سرگیری انتقال کالا از راه‌های زمینی اعلام کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت راه و نخلیات تاجیکستان گزارش داد که در این گفتگو که از طریق ارتباط تصویری انجام شد، دو طرف از توافق درباره انتقال کالاهای مورد نیاز تاجیکستان از بندر ترکمنباشی ترکمنستان و برعکس خبر دادند. گفته می‌شود که شرکت راه آهن ترکمنستان نیز آمادگی خود را برای اثرگیری انتقال محصولات مورد نیاز تاجیکستان توسط راه آهن همچنین راه‌های زمینی با رعایت مقررات بهداشتی اعلام کرده است. ترکمنستان از سال 2018 در روی حرکت ماشین‌های باری تاجیکستان همواره مانع تراشی می‌کند. از دیدگاه کارشناسان دلیل اجازه دادن ترکمنستان به حرکت ماشین‌های باری تاجیکستان اختلاف دوشنبه و اشقابات بر سر ساخت راه‌آهن منطقه‌ای میان این دو کشور با افغانستان می‌باشد، اما مقامات رسمی همواره این ادعا را رد می‌کنند. رئیس جمهوری روسیه برای شرکت در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای ماه سپتامبر 2021 به تاجیکستان می‌آید. بختیار حکیموف نماینده رئیس جمهوری روسیه در سازمان همکاری شانگهای گفته است که بر اساس برنامه تصدیق شده قرار است این نشست در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان روزهای 16 و 17 سپتامبر امسال با حضور ولادیمیر پوتین برگزار گردد. حکیموف تاکید کرده است که نشست سران کشورهای عضو دائم و ناظر سازمان همکاری شانگهای در پایتخت تاجیکستان به مناسبت 20مین سالگرد تأسیس این سازمان برگزار می‌گردد و از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد، زیرا در این نشست از فعالیت 20 ساله این سازمان نتیجه گیری و برنامه آینده آن مشخص خواهد شد. نمایش فیلم مستند از تاریخ 20 ساله فعالیت سازمان همکاری شانگهای، تقدیم مدال یادبود 20 سالگی این سازمان و مشخص کردن سمت و سوی روابط آینده از دیگر برنامه‌های نشست دوشنبه خواهد بود. سازمان همکاری شانگهای در ماه ایون سال 2001 در شهر شانگهای با ابتکار چین، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان تأسیس شده. در سال 2017 پاکستان و هند با عضویت دائم این سازمان درآمدند. نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم ایران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گشایش یافت. نمایشگاه قرآن کریم امسال با شعار قرآن کتاب رشد و رویش با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از روز شنبه 1 می 2021 برابر با 18 رمضان در ایران به صورت 24 ساعته به مدت 10 روز به صورت مجازی در دسترس علاقمندان به کتاب وحی است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه افتتاح این نمایشگاه از آن با عنوان نقطه گردش در استفاده از فضای مجازی یاد کرد و گفت مجموعه های مختلفی که میخواهند از معارف قرآنی و مشاوره های قرآنی و آیات قرآنی استفاده کنند می توانند در از مسائل سیستان بلوچستان خراسان جنوبی و خراسان رضوی و ایران ممنوع شده و مسافران فقط می توانند به کشور خود بازگردند. با گسترش ویروس کرونا در مرزهای غربی و جنوبی ایران نیز محدودیت‌های برای رفت و آمد اتباع کشورهای همسایه ایران از جمله عراق و اجرا گذاشته شده است. نمایشگاه آثار نظامی گنجوی به مناسبت 880مین سالگرد تولد این شاعر بزرگ ایرانی و پارسی‌گوی در موزه ملت‌های شرق مسکو و در چارچوب معرفی حکیم نظامی و آثار او به مردم روسیه از سوی وزارت فرهنگ این کشور برپا شده است. وزیر فرهنگ روسیه در نمایشگاه آثار حکیم نظامی گنجوی، شاعر ایرانی و پارسیگوی در موزه ملت‌های شرق مسکو 57 اثر هنری شامل نوشته‌های خطی، تصویرهای مینیاتوری از کتاب‌های این شاعر بزرگ و چندین فرش بزرگ و کوچک دارای تصویرهای کتاب حکیم نظامی در 4 سالن عرضه کرده است. بر اساس این گزارش در این نمایشگاه همچنین آثار نظامی گنجوی، تابلوها و بانرهای بزرگ از اشعار وی به زبان فارسی عرضه شده است. این نمایشگاه تا دوشنبه 3 ماه می برپا است. جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی بن معید متخلص به نظامی گنجوی، شاعر و داستانسرای بزرگ ایرانی و پارسیگوی حوزه تمدن ایران در سده 6 هجری 12 میلادی است که به عنوان پیشوای داستانسرایی در ادب پارسی شناخته شده است. شعر نظامی به زبانهای گوناگون ترجمه شده است. خمسه یا پنج گنج این شاعر بزرگ ایرانی به همت رستم علیف به زبان روسی ترجمه و منتشر شده است. وزارت تندرستی ترکیه از ثبت بیشترین شماری فوتی‌های برگرفته از کرونا در یک روز از زمان شیوع بیماری کووید 19 در این کشور خبر داد. شرح بیشتری این موضوع را در گزارش همکارمان حمید کاملی از آنکارا بشنوید.
بیشترین آمار فوتی از ابتدای همه‌گیری کرونا تا کنون در ترکیه ثبت شد. با جانباختن 394 بیمار کرونایی در یک روز، شمار جانباختگان کرونایی در ترکیه به 31891 رسید. آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ترکیه طی یک ماه اخیر سیر افزایشی داشته و هر روز یک رکورد جدید می‌زند. وزارت بهداشت ترکیه علت افزایش تصاعدی آمار کرونایی را ابتلای 70% به ویروس جهش یافته از نوع انگلیسی و سایر ویروس‌های جهش یافته از جمله ویروس هندی اعلام کرده است. دولت ترکیه برای کنترل این اوضاع از 2 روز پیش تا پایان تعطیلات عید فطر به مدت 17 روز قرنطینه عمومی در سراسر ترکیه را اجرایی کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
از هندوستان هم خبر می‌رسد. بیش از 6,500,000 نفر از مردم این کشور در یک ماه اخیر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. عمر یک ماه اخیر مبتلایان به ویروس کرونا در هندوستان برابر با نیمی از کلی مبتلایان در یک سال گذشته می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان حسن عبدالملکی از دهلی نو، پایتخت هندوستان، جلب می کنیم.
سال گذشته با پیدا شدن اولین نشانه های شیوع کرونا در هند، قرنطینه ای 2 ماهه آن هم شدید و کامل در کل کشور به اجرا گذاشته شد. در خیابان ها هیچ خودرویی حرکت نمی کرد. مردم جرأت بیرون آمدن از منازل خود را نداشتند. پلیس هر کس را که از خانه بیرون می آمد به شدت کتک می زد و گاه روانه زندان می کرد. با این وضع دومین کشور پرجمعیت جهان توانست بیماری کووید 19 را با کمترین تلفات مدیریت کند. اما اکنون هرچند شهر قرنطینه شده، اما اتوبوس‌ها، مترو و اتوریکشاها به فعالیت خود ادامه می‌دهند. گفته می‌شود فعالیت این ناوگان برای خدمات رسانی به بیماران و همراهان آنهاست، اما اینها خود زمینه‌ای برای شیوع بیشتر کرونا می‌شود. آمار 402,000 بیمار جدید و 3,523 فوتی در 24 ساعت اخیر نشان از بی اثر بودن قرنطینه نصفه و نیمه در پایتخت هند است. کارشناسان هشدار دادند برای قطع زنجیره کرونا در هند باید دوباره قرنطینه کامل و شدید در کل کشور به اجرا گذاشته شود، وگرنه این رشته سر دراز دارد.
سال گذشته از 10 فروردین تا 10 فروردین امسال حدود 12 میلیون نفر از مردم هند به ویروس کرونا آلوده شدند، اما در یک ماه اخیر، یعنی از 10 فروردین 1400 تا 10 اردیبهشت امسال، بیش از 6,500,000 نفر به این تعداد افزوده شدند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
سیل در ولایت‌های صنعا، ابی، شبوه، الهدیده، یمن زیان‌های زیادی وارد کرده و جان حداقل 13 نفر شامل 2 کودک را گرفت. بارش‌های شدید باران در ولایت‌های صنعا، ابی، شبوه و الهدیده یمن باعث وقوع سیل ویرانگر در این کشور جنگ‌زده و تحت محاصره شده است. مقام‌های امنیتی یمنی خبر دادند که حداقل 13 نفر شامل 2 کودک در نتیجه باران‌های شدید و جاری شدن سیل جان خود را از دست دادند.